أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصرين. میرسیم به روایت دیگری از روایاتی که برای ما نحن فیه مورد استدلال واقع شده، که در واقع حدیث ششمه. این حدیث ششم تعبیری که می کنیم با توجه به حدیث پنجمی که داشتیم، میگیم حدیث دوم هل، حدیث دوم هل. این از جمله روایاتی است که برای جریان براءت در شبهات حکمیه مورد استدلال واقع شده. گفتن آقا این که در شبهات حکمیه یا در موارد شک در اصل تکلیف براءت جاری میشه، یکی از ادله این حدیث هل. منتها این حدیث هل امروز بیشتر میخوایم اول یه ریشه یابی بکنیم خود حدیث رو. این حدیث از سه طریق وارد شده. طریق اول، توجه کنید، آدرساش هم همه در کتاب وسائل هست. یک طریق در جلد 12، دو طریق دیگه در جلد 17. الان آدرسا رو میگم چون حالا میخوام عین متن باشه. ببینید، طریق اول اینه، سندش محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر، پس شیخ عاملی از من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق داره نقل میکنه. صدوق به اسناده ان حسن ابن المحبوب، او ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. خصوصیات روایات رو لازم داریم ها، به خاطر همین گفتم امروز تعمد دارم بر اینکه عین عبارات آورده بشه. روایت اینه، قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. یه ابدایی در اینجا داره، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. این حدیث هل و اینم طریق اول. سند حدیث رو دوستان کتاب وسائل شیعه باب جلد 12، باب 4 از ابواب ما یکتسب به، همون حدیث اولشه. پس الوسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 1. این حدیث رو توجه کنید برای اینکه روشن‌تر بشه. عبدالله ابن سنان بلا واسطه از امام صادق نقل میکنه. ویژگیش اینی که تأکید میکنم برای اینکه در روایت دوم یه نکته ای هست، ببینید دو روایت یکی هن یا جدا. پس این یک ویژگی که عبدالله ابن سنان بلا واسطه از امام صادق نقل میکنه. سند هم که صدوق از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب در کتب رجالی توثیق شده، توثیق خاص داره، او را ثقتون جلیلون و همینطور یعد فی الارکان الاربعه فی اسره، از جمله چهار شخصیت بزرگ زمان خودشه و مورد اعتماد علما و رجالیون هست. در این حال خودش از اصحاب اجماست و در کنار همه این توصیقات خاص، توصیقات عامه در موردش هست، یعنی در سلسله اسناد نوادر وارد شده، در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنن. پس اینکه در مورد حسن ابن محبوب تردیدی در وساقتش، اونم در این مرتبه بالای از وساقت نیست. باز نسبت به عبدالله ابن سنان، برخلاف محمد ابن سنان که مورد اختلافه، میدونید عبدالله ابن سنان رو تصریح به وساقتش هست، میگن ثقتون لا یتن علیه فی شیء، تعبیرات بلند و بالایی در مورد او هست، او رو جلیل القدر میشمارن، من اصحاب نامیگن. از نظر سند این روایت صحیح هست، پس سند صحیحه، عبدالله ابن سنان مستقیما از امام صادق نقل میکنه. این متن روایت، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این در واقع طریق اول با این سند از امام صادق. طریق دوم باز این دفعه مرحوم شیخ الرعاملی از کافی کلینی نقل میکنه. طریق اینه، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که محمد ابن یعقوب مستقیم از او نقل حدیث بکنه، محمد ابن یحیی العطار، ولو در اینجا نیاوردن. خب مرحوم کلینی که تکلیفش روشنه، محمد ابن یحیی العطار هم در موردش علاوه بر توصیه خاص گفتن شیخ و اصحاب نافی اصره فی زمانه، فقط مورد بسوقه، اصلا محل مراجعه شیعه است و خیلی مورد اعتماده. ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، این آقایی که وجه شیعیان قوم، رئیس شیعیان قوم، اون حساسیت های فوق‌العاده نسبت به روایت و نقل حدیث، دارای وساقت به معنای خاص کلمه، او داره نقل میکنن ابی ایوب، ابو ایوب وقتی مطلق بیاد عبارت از ابراهیم ابن ایسل قزاز یا ابراهیم ابن عثمان القزاز که دیروز هم در مباحث فقهی داشتیم، دو تا یک نفرن و توثیق شدن، مشکلی از ناحیه وساقت نداره. او ان عبدالله ابن سنان که از قدیم عبدالله ابن سنان ثقه است، من اصحاب ناس لا یطعن علیه فی شیء و جلیل القدر، او داره نقل میکنن عبدالله ابن سلیمان، اون وقت عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام، سألت ابا جعفر علیه السلام. پس این که تذکر دادم در حدیث اول، گفتیم حدیث قبلی رو عبدالله ابن سنان به طور مستقیم از امام صادق نقل میکنه، اینجا عبدالله ابن سنان به واسطه عبدالله ابن سلیمان که الان عرض خواهم کرد از امام باقر نقل میکنه. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه منقول انهم مختلف شد، یکی شد امام صادق، یکی شد امام باقر، احتمال وحدت حدیث از بین رفت. نمیشه گفت این دوتا یکی اند، دوتا حدیث هن، هر کدوم از یکی از امام ها صادر شده. حدیث اول رو گفتیم از امام صادق، حدیث دوم از امام باقره. خب این در واقع عبدالله ابن سلیمان مشترک بین سه نفره. عبدالله ابن سلیمان یا عبدالله ابن سلیمان السیرفی است، یا عبدالله ابن سلیمان العامری است، یا النوفلی. هر کدوم باشه فرقی نمی کنه. این عبدالله ابن سلیمان در بین رجالیون مهمله، یعنی توثیق نشده، البته تکذیب و جر هم نشده ها. لذا این روایت از نظر قوت سند یه مرتبه پایین‌تر از روایت قبلیه، نه فوقش میتونیم بگیم موثقه یا معتبره اگر علما بهش عمل کرده باشند، و به اعتبار مضمونی که نزدیک مضمون روایت قبلی و بعدیه. خب حالا اینجا که از امام باقر نقل میکنه، عبارت رو توجه کنید، روایت یه مقدار طولانیه، من روایت رو میکنم تا به اونجایی برسه که تقریبا مشترکه. عبدالله ابن سلیمان میگه سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، عن الجبن، از پنیر. فقال لی، امام به من فرمودن لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از خوراکی سوال کردی که من خوشم میاد، بوده اعجاب منه. معلوم میشه امام پنیر دوست داشته. سألتنی، لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، ثم اعطى الغلام درهما فقال، سپس امام علیه السلام در درهمی به بنده و غلامش داد و گفت، فرمود یا غلام ابتع لنا جبنا، برو پنیر برامون بخر. فرستاد برای خریدن پنیر. ثم دعانا بالغداء، بعد همین عبدالله ابن سلیمان میگه امام ما رو دعوت کرد به صبحانه، بفرمایید سر سفره صبحانه. و فتغدینا معهم، ما همراه با امام صبحانه رو میل کردیم. فأتا بالجبنه فأکل و اکلنا، همون پنیر را آورد، خود امام از پنیر میل کرد، ما هم خوردیم، اکل و اکلنا پنیر رو، هم امام خورد هم ما خوردیم. خب سوال در مورد پنیر بوده دیگه، حالا پنیر رو امام فرستاد خریدن آوردن و خوردن. فلما فرغنا من الغداء، بعد از اینکه از صبحانه فارغ شدیم، صبحانه تمام شد، قلت ما تقول فی الجبن، دوباره همون سوال اولی رو تکرار کردم، چون همون اولم در مورد پنیر سوال کرده بود، امام فرموده بود که از غذای مطلوب من سوال کردی. لذا راوی یعنی عبدالله ابن سلیمان میگه دوباره سوال کردم ما تقول فی الجبن ابن رسول الله، در مورد پنیر نظر مبارکتون چیه؟ قال اولم ترنی آکلو، نا ندیدی که من خوردمش؟ دیدی که خود من از پنیر خوردم؟ قلت بلا، از کردم بله ابن رسول الله، دیدم شما میل کردید ما هم به تبعیت شما خوردیم. ولکنی احب ان اسمعه منک، ولی دوست دارم از زبان مبارک شما بشنوم بالاخره نظر مبارک شما در مورد پنیر چیه. فقال، امام فرمودن سأخبرک عن الجبن و غیره، بلا فاصله در مورد پنیر و غیر پنیر برای یه قاعده کلی میگم، خبر بهت میدم. امام فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. پس توجه دارید در فرمایش امام صادق یک کلمه ابداً بود که در فرمایش امام باقر نیست، بعد در فرمایش امام صادقی منهو بعد از تعریف بود، در فرمایش امام باقر نیست. پس اولا مرویون انهم دوتا امام معصوم شدن، بعد هم از داره عبارتی هم بالاخره یه فرقی با هم داشتند. بذار گفتیم که آقا اینا رو دوتا روایت مستقل حساب میکنیم، نه اینکه بگیم این دو روایت متحدند یک روایتند. بله پنیر رو میدونید اون مایه‌ای که میزنن تا پنیر درست بشه معمولا از اجزای میته نمیمدن، مثلا اون مایه رو از حیوان به اصطلاح مذبوح شرعی بگیرن. حیوانات چون زیاد میمردن این قسمت هایی رو برمیداشتن برای اینکه پنیر بگیره ازش استفاده میکردن. این باعث میشد که افراد شک کنن نسبت به حلال بودن یا نبودن پنیر. مایه پنیر رو بله، لذا در مورد پنیر روایت زیاد داریم، به خاطر همین نکته است. بله اگه در واقع حرام باشه، اما اونا اونو اجازه بدید استدلال رو بگیم ببینیم این منظور اینی که شما برداشت میکنید منظوره یا نیست. این تازه اول بحثمونه. بعد بله در هر موردی شما وقتی حکم ظاهری رو عمل میکنید بالاخره اثر وضعی هست، گاهی حکم ظاهری خلاف واقع در میاد، در همه موارد این هست. شما در شرب توتون که اباحه جاری میکنید و این همه تو پارک ها و اینا قلیون میکشید و از کیلومترها بالاخره بله حلقات مختلف نمیدونم طعمها و بوهای مختلفش اثر وضعیشو میذاره، اما طرف میگه فدای سرت، اگه حرامم بود ما استفاده میکردیم، تو میگی اثر وضعی. حالا علا کلیم این نقل دوم این روایت، طریق دوم. طریق سوم این روایت دوم باز در کتاب وسائل این دفعه جلد 17 هم. در جلد 17 باب 61 از ابواب الأطعمة المباحة، تقریبا اوایل جلد 61 چون کلی در این رابطه میاد، بعد در اواخرش ابوابی داره برای اشربة المباحة. این در ابواب أطعمة المباحة حدیث اول، این دومی روایت سندش اینه، باز از وسائل نقل شد. سومین طریق طریق سوم که باز از وسائل داریم نقل میکنیم، مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث رو از کتاب محاسن، از کتاب محاسن برقی در واقع احمد ابن ابی عبدالله برقی، نقل کرده. در کتاب محاسن سند رو اینجوری آورده: و عن الیقطینی عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا این رجل من اصحابنا قال کنتو عند ابی جعفرین، محضر امام باقر بودم، هم جریان که در حدیث دوم خوندیم، کنتو عند ابی جعفرین علیه السلام، در محضر امام باقر علیه السلام بودم، فسأله رجل عن الجبن، مردی در مورد پنیر از امام باقر سوال کرد، فقال ابو جعفرین، امام باقر علیه السلام فرمودند انهو لطعام یعجبنی، این غذای دلخواه منه، طعامیست که منو به اعجاب وامی داره، من خوشم میاد ازش، و سا اخبر رو که عن الجبن و غیره، معلوم شه در زمان امام هم مثل الان پنیر از غذاهای دست نیافتنی بوده. آخه تا 20-30 سال پیش شما تعارف میکرد میگفتی بفرمایید نون پنیری پیدا میشه، الان که اینم نمیشه گفت نون پنیر، کجا پنیر اگه داشته باشید؟ پس الان خب، پس امام فرمودن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی و سأخبرک عن الجبن و غیره، به زودی در مورد پنیر و غیر پنیر مطلبی رو به تو خواهم گفت. در اون سأخبرک، امام این دفعه در این طریق سوم این عبارتی که آورده اینه: کل شیء فیه، این دفعه حلال و حرام رو با الف لام، الحلال و الحرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه، بعینه رو هم بعد از فتدعه آورده، فتدعه بعینه. از نظر سند عرض کردیم کتاب محاسن از جمله کتاب‌های مرجع و محل رجوع روایات زیادی رو جمع کرده مرحوم احمد ابن ابی عبدالله برقی. یقطینی و صفان و معاوية ابن عمار هم که از رفقای شما، اینا توصیق خاص دارن، توصیقات عامه دارن در رابطه با معاوية ابن عمار که میگید بچه اصحاب نافی فلکوفه فی اسره، و این که کاملا مورد اعتماد صفانی که در واقع همون شخصیتی که اعبد و اهل زمانهی و انسکهم، این تعبیرات رو دارید. یقطینی هم همینجور. تنها مشکلی که اینجا هست ارسالشه. دونید معاوية ابن عمار میگه ان رجل من اصحابنا، رجل کیه نمیدونید. بعد هم در ادامه داره که سأله رجل عن الجبن. در اینجا اون اگر مراد از رجل در عبارت سأله رجل عن الجبن، اگر مراد از این رجل همون عبدالله ابن سلیمان باشه، همون جریانی که در حدیث دوم بود، میبینید در این حدیث هم تکرار میشه از امام باقر در رابطه با پنیر، امام هم میفهمد که مطلوب منه فلان، بعد هم عبارتون فهمد. اگر این باشه در این صورت میشه گفت روایت سوم و دوم متحدند، دو تا روایت جدا نیستند. پس اگر مراد از رجل در اونجا که سأله رجلون، از امام باقر مردی سوال کرد، در روایت دوم عبدالله بن سنان، عبدالله بن سلیمان از امام سوال کرد و امام جواب داد، اینجا سأله رجلون، اگر این رجل همون سلیمان باشه روایت میشه متحد. سائل متحد، مسئولون ان یا مربیون ان متحد، الفاظ هم شبیه هم، دو روایت میشه یکی. خب بعد از این که با این سه طریق آشنا شدیم، پس از نظر سند که مشکلی نشد، از نظر متن هم یه متن جمعی از اینها به دست بیاد و اونی که در کتب اصولی قبلا دیدید معمولا همینه دیگه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، ابدنشو معمولا نمیارن مثل این دوتا روایت. بریم سراغ استدلال، چگونه از این حدیث میشه بر ما نهن فیه استدلال کرد؟ بر چی میخوان استدلال کنن؟ میخوان بگن این حدیث دلیل بر جریان برات در شبهات حکمیه است. پس استدلال به این حدیث، حدیث دوم هل که غیر از حدیث اولیست که دیروز پریروز میخوندیم، استدلال به این حدیث برای جریان براءت در شبهات حکمیه متوقف یا مبتنی بر ثبوت دو امر در این حدیث، دو چیز رو باید قبول کرد تا استدلال کرد. امر اول اینه که در اینجا چون اشکال رو بر امر اول میخوایم انجام بدیم، جا به جاش میکنم. امر اول اینه که بگیم مراد از تعبیر فیه حلال و حرامون که گفتن کل شیء فیه حلال و حرام، یا ما کان فیه حلال و حرام، کل شیء فیه الحلال و الحرام، منظور از این حلال و حرامون، مراد از تعبیر فیه حلال و حرامون، عبارت از صرف وجود حلیت و حرمت در یک شیء باشد. نه حلیت فعلیه و حرمت فعلیه، اولا این باید مراد باشه. دوم مراد از شیء یا ما که به صورت موصول است، مراد از لفظ شیء در این حدیث عبارت از یک عنوان کلی باشد، مانند فرض کنید شرب توتون یا لحم الارنب و امثال اینها که عنوان کلیه، که به دنبال حکم شرعی آن هستیم. این دو امر رو باید بپذیریم تا از این حدیث بتونیم بر مانع نفی استدلال کنیم. اگر این دو امر رو پذیرفتیم، مستدل اینجوری میگه اون وقت در مقام استدلال میگه آقا با توجه به این دو امر مضمون حدیث دوم هل اینه: کل شیء، یعنی هر عنوان کلی، هر عنوان کلی مانند شرب توتون و لحم ارنب و اینها که فیه حلال و حرام، بیارید تو معنا که در آن احتمال حلیت و حرمت وجود داشته باشد، بس فیه حلال و حرام شد احتمال حلیت و حرمت، فهو لکه حلال، حکم ظاهری آن حلیت است، یعنی حکم به حلیتش میشه تا زمانی که علم به حرمتش پیدا شود. تا وقتی که علم به حرمتش پیدا نکردیم میگیم حلاله. پس هر چیزی که احتمال حلیت و حرمت درش وجود داشته باشه حکم به حلیتش میشه. خب این رو این حدیث میگه و در واقع مستدل اینجوری میگه دیگه، و روشن است که مراد از جریان براءت در شبهات حکمیه نیز چیزی غیر از این نیست، نتیجه. پس این حدیث می تواند به عنوان دلیلی بر جریان براءت در شبهات حکمیه باشد. ما هم همینو می خواهیم. مستدل میگه ما همینو میخواییم، ما میخواییم بگیم آقا دلیل داریم بر جریان براءت در شبهات حکمیه. اون دلیل چیه؟ روایت. روایت رو براتون باز کردیم، دیدید که روایت همون چیزی رو میخواد که همون چیزی رو میگه که شما در براءت به دنبالشید، در جریان براءت. بعد از این که راستی اون حدیث سوم آدرسشو نگفتیم ظاهرن، پس اینم در وسائل همون جلد 17 همون باب، اون تا 6 تا حدیث میز عقب‌تر دیگه، چون می‌خواستم پارک کنم یادم افتاد چیز سومی رو نگفتم، 20 جلدی همون الوسائل، همون یعنی جلد 17 همون باب 66 از باب اطعمه و اطعمه مباحه حدیث 7. این چون میخواستم پاک کنم یهو دیدم ناقص شده اینجا. خیلی خب، پس با این بیان استدلال انجام شد. ببینیم آیا این استدلال رو میتونیم قبول کنیم یا نه. به نظر میرسه که این استدلال مورد قبول نیست و این حدیث دلیل بر جریان براءت نمیتونه باشه. وجوهی بر وجوهی را به عنوان اشکال بر این استدلال میتوان ارائه نمود. شما میگید اشکالاتی بر این استدلال وارده. اولین وجهی رو که میگیم اینه، مستدل چی گفت؟ گفت شما میخواید استدلال کنید به این حدیث، باید بگید مراد از فیه حلال و حرامون احتمال حلیت و حرمته. میگیم آقا ما بالاخره چندین سال با الفاظ و کلمات عربی سر و کله میزنیم، یه حق بدید خودمون رو جز عرف عرف عرب بدونیم و از ظواهر کلام استفاده کنیم. اشکال اول اینه که آنچه از ظاهر چنین تعبیراتی استفاده می شود این است که مراد از عبارت فیه حلال و حرام عبارت از حلال بالفعل و حرام بالفعل، نه وجود احتمال حلیت و احتمال حرمت. اگر این ظاهر رو پذیرفتیم، خب شما میگی ظاهر کلام، ظاهر کلام هر کسی هم حجت دیگه، اون مبنا به هم میریزه، استدلال به هم میخوره. چرا؟ از کجا میگید ظاهر؟ برای این که متکلمی که کلامی را در مقام انقسام به اقسام متعدد بیان می کند، فعلیت اون اقسام در انقسام مورد توجه هستند، نه صرف احتمال آنها. پس تامیت میگه کل شیء فیه حلال، این کل شیء فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل. میخواد بگه آقا هر چیزی حلال بالفعلی داره و حرام بالفعلی داره. وقتی اینجوری شد، ظاهر این شد، لذا به جهت حجیت ظاهر کلام استدلالی که مبتنی بر امر اول بود به هم میریزه و باطل میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی فعلیت اراده شد، وقتی فعلیت اقسام اراده شد، کل شیء فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل، چنین تعبیراتی در شبهات موضوعیه مورد دارند، نه در شبهات حکمیه. مثلا شما میگید آقا کل مائن مایه، بعضی از افراد مایه مثل خمرند حرام بالفعل و بعضیش مثل آبند بالفعل حلالند. حالا اگر شما نمیدونید این مایه از کدوم یکیه، حکم به حلیتش بکن. پس اینجا اینجوریه، مثلا هر مائعی که بعضی از انواع آن مانند خمر حرام بالفعل هستند و بعضی از انواع آن مانند آب حلال بالفعل هستند، فهو لکه حلال. اگر شک در حلیت یا حرمت مائعی خارجی پیدا کردید، حکم به حلیتش بکنید. این میشه حکم ظاهری در شبهه موضوعیه، مطلوب شما حاصل نمیشه. شما میخواستید جریان براءت رو در شبهه حکمیه از این روایت استفاده کنید. این روایت مال شبهه موضوعیه است، نه حکمیه. این فعلا اشکال اول میشه اشکالاتیه یه مطرح کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.